بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به محضر محترم خواهران گرامی و برادران عزیز، اساتید و پژوهشگران. تشکر میکنم از بانیان این سمینار، همه کسانی که به نحوی زحمت کشیدن برای این تجمیع فکر و گفتگو. این که فرمودن از 25 کشور جهان بیش از 80 مقاله از خانمهای مسلمان اندیشمند، اهل فکر و اهل قلم رسیده و صدها مقاله از خواهران اهل فکر و اهل قلم در ایران در حوزه و دانشگاه باعث افتخاره. نگاه از زاویه درست به مسئله جنسیت، نگاه انسانی به جنسیت، نه نگاه جنسی به انسانیت، این خیلی تفاوت مهم است. اتفاق بزرگی که داره میفته در یه چنین نشستهایی، اتفاق بزرگ و مبارکی که داره میفته در یک چنین نشستهایی همینه. شما دارید با این مقالات و گفتگوها به جهان یادآوری میکنید که نگاه انسانی به جنسیت، نه نگاه جنسی به انسانیت، این روش درسته. تأکید کردن بر بعد الهی و انسانی زن و مرد و در این حال بر حق متفاوت بودن، حق زن بودن، یعنی تعریف نکردن زن در ذیل ارزش‌های مردانه و تعریف نکردن مرد در ذیل ارزش‌های زنانه و تعریف ارزش‌های مردانه و زنانه در ذیل ارزش‌های انسانی. این یک فکر بزرگ و نو برای بشریت. من به شما بگم واقعا بدون پیش تعارف، حالا خود شما هم همه اهل تحقیق هستید، این صحبتایی که در این نشست ها میشه، همین سخنانی که سرکار خانم اینجا الان میفرمودند یا بعضی مقالاتو که خلاصه شو من نگاه کردم، اینا حرفای جهانی است. اینا حرفای جهانی است. من سال چند بار در این سمینارها در غرب و شرق شرکت میکنم. انصافا زنان ایرانی، زنان مسلمان اندیشمند که وارد این عرصه ها شدند، شخصیت های جهانی هستند و این سخنان جهانی است و در عالی ترین سطوح آکادمیک در دنیا اینها قابل طرحه و حرف تازه است. من اون نکته‌ای که میخوام اینجا عرض بکنم که همه بهش توجه دارین ولی گاهی ناخواسته خود ما در مغناطیسش قرار میگیریم، همین نگاه جنسی به مسائل انسانی است. ما یه بار دیگه برگردیم به تعالیم الانبیا و ببینیم که اونها خواستن ما از چه زاویه‌ای به انسان، به مرد و زن نگاه بکنیم. اگر زاویه نگاه درست نباشه، یعنی ما واژگونه به صحنه نگاه بکنیم، همه چیزای خوب معنای بد میدن. اون وقت بحث کردن از فهرست حقوق زن و مرد و وظایف زن و مرد مدام به مشکل خواهد خورد. زاویه نگاه تا نادرست باشه، بحث در فروع، بحث حقوقی فقهی معلوم نیست مشکلات رو حل کنه، کافی نیست. مبنا و زاویه نگاه باید درست بشه. به یاد بیاریم و من به یاد میارم دهه‌های قبل رو، مطالبشون رو برید بخونید، دورانی که دعوای چپ و راست، سوسیالیسم یا سرمایه‌داری درگیر بود، ظاهراً دو جناح در برابر هم سخن می‌گفتند. ظاهراً این بود که نگاهشون به انسان و اقتصاد و مالکیت و حقوق و ارزش اضافی و ارزش اقتصادی متفاوت بود. اما در واقع هر دو نگاه اقتصاد زده بود. دعوای سوسیالیسم و سرمایه‌داری دعوا در فروع بود، اشتراک در اصول. دعوای فمینیزم و ضد فمینیزم هم همینه. این خوبه که به فکر پاسخ دادن به شبهات فمینیزم باشیم، اما یه وقت مراقب باشیم صورت مسئله عوض نشه. دیدگاه‌های فمینیستی و ضد فمینیستی دو نوع بیماری بودند با ریشه واحد، به علل تاریخی اجتماعی و دلایل ایدئولوژیک خاصی در دوران خاصی تئوریزه شدند. البته ریشه‌های تاریخی است و منشأش کفر به خداونده، چه نگاه زن ستیزانه و چه نگاه زن محورانه، اینا همه شاخه‌های از کفرن. نگاه غیر توحیدی به انسان و جهان ما رو به این وادی ها میکشونه. در دوره مدرن هم جوری دیگر اینا تئوریزه شد، ولی سوابق تاریخی داره، اینا مسائل جدیدی نیست. قبل از هر بحثی از حقوق زن و مرد و مقایسه حقیقی یا حقوقی بین زن و مرد، جهانبینیمون رو باید اصلاح بکنیم. اگر انسانشناسی ما درست شد، شباهت‌ها و تفاوت‌های زن و مرد و همینطور هم حقوق و هم مسئولیت‌هاشون رو درست خواهیم فهمید، چون زاویه نگاه درست شده. اگر زاویه نگاه درست نباشه، یا شبیه سازی‌های احمقانه بین دو انسان از جهاتی متفاوت و بعد مسابقه کور قدرت و ثروت بین دو موجودی که برای همکاری و تعاون و رحمت و مودت آفریده شدن، تبدیل کردن رابطه مودت و عشق به رابطه خصومت و رقابت، و همینطور تا ته قضیه خواهید رفت، هیچ جا نمیتونی ترمز کنی. فروپاشی خانواده حداقل قضیه است، از اون مهمتر فروپاشی انسانیته، فروپاشی هویت مرد و زن هر دو، چه زن ستیزی و چه زن محوری، دو نوع جنسیت زدگی هن. هر دو ماهیت غیر اسلامی و غیر انسانی دارن، زن ستیزی و زن محوری، همینطور مرد ستیزی و مرد محوری. هر دو ذاتن ریشه در یک بیماری دارن. این حساسیت های له یا علیه نسبت به زن یا مرد که مسائل حیاتی رو زنان مردانه می کنن، واکنش های افراطی دو سویه هستند و بودند در برابر زندگی های غیر اخلاقی و خودخواهانه بشری. و حتی نقد فمینیزم مسئله اصلی ما نیست، این رو دقت کنند. خود اینم تو زمین دیگران بازی کردنه، خودش منجر به نوعی جنسیت زدگی نباید بشه. ما صورت مسئله رو باید تغییر بدیم، میدان بازی، میدان گفتگو رو عوض کنید. وقتی وارد این میدان شدی، طبق قواعد این بازی باید بازی کنی، چه موافق چه مخالف، با سوت این داور باید خودتو تطبیق بدی، در حالی که این داوری نادرسته از اساس. اصلا نگاه زنانه و مردانه کردن به مسائل نادرسته، نگاه توحیدی، نگاه انسانی است. اگه وارد این بازی شدی، چه به عنوان فمینیست چه به عنوان ضد فمینیست، مجبوری طبق سوت داور این بازی رفتار بکنی. شما اونجا بازیچه‌ای، بازیگرم نیستی یا تماشاچی. ما یه بازی رو شروع کنیم که خودمون بازیگرش باشیم. کار باید از ریشه و از مبنا درست شروع بشه. آجر اول رو درست بچینی، سنگ اول رو درست بگذاری. تو دعوای مارکسیست و کاپیتالیست، پیش فرضهای هر دوشون یکیه. هر دو انسان رو موجود اقتصادی، حیوان اقتصادی تعریف کردن. بعد دعوا سر این افتاد که منافع اقتصادی با کدوم روش بهتر تأمین میشه، ولی هر دو قبول داشتن اصل اقتصاده. اگه وارد بازی کاپیتالیست و کمونیست شدی، بعد وسطاش باید یا اسلام کاپیتالیستی یا اسلام کمونیستی رو بسازی، یعنی باید طبق قواعد او عمل کنی. اما اگر همون ابتدا گفتی آقا پیش فرض های شما هر دو یکیست و نادرست است، انسان رو موجود اقتصادی یک حیوان اقتصادی تعریف کردی، فکر کردی زیربنا اقتصاد لیبرال و سوسیالیست، هر دو یه انسان شناسی دارن، هر دو انسان رو حیوان لذتخواه سود محور منفعتگرا تعریف میکنن، بعد میان دعوا میکنن که حالا چیکار کنیم، با چه مدلی این منافع و لذت بهتر تأمین میشه. بعد یه مسلمان یه موحدم بیاد وارد این بازی بشه و بگه که بله من اینجا حالا میخوام بحث فقهی حقوقی با شما ها میکنم، این مقدارش رو قبول دارم، این مقدارش رو قبول ندارم. شروع مسئله، این مسئله شروع فقهی حقوقی نداره. خیلی دقت کنید، خواهش میکنم، این مسئله شروع فقهی حقوقی نداره، شروع آنتولوژیک داره، شروع اپیستمولوژیک داره. سنگ اول در جهان بینی و انسان شناسی است. اگه تفسیر توحیدی الهی کردی از انسان، بحث یه جوری دیگه ای پیش میره. اصلا وارد این بازی ما نمیشیم، از یه جای دیگه شروع میکنیم، معیارامون با شما متفاوته دیگه، ارزش گذاریامون با تو متفاوت میشه. مسئله رو باید انسانی دید، اونطوری که مکتب توحید میگه. اگر مسئله رو انسانی دیدی، وقت شباهت ها تفاوت ها همه روشن و موجه و معقوله و همه توضیح داده شده است. اگر شروع از زاویه نادرستی شروع کردی، واژگونه به مسئله نگاه کردی، اون وقت هزار چاله چوله خواهد بود. مکتب توحید و سنت قرآن مسائل رو انسانی میبینه یا جنسی؟ این سوال اول باید جواب بدید، بعد برید بحثای فقه حقوقی بکنیم، بعد بریم فقه اسلام رو، فقه شیعه رو، یا قوانین رو با قوانین دیگران مقایسه بکنیم. قانون حقوق، سیستم حقوقی وسیله است. هر سیستم قانونی و حقوقی با باید و نبایدهاش وسائلی رو، ابزارهایی رو داره تأمین میکنه برای نیل به اهدافی و هدفی. هر سیستم حقوقی هدفی داره. وقتی ما در مبنا و غایت سیستم حقوقی اول باید بحث بکنیم، چطور میتونی بحث از مبدأ و غایت سیستم حقوقی رو قیچی بکنی، یه مرتبه بری از وسط، از کمر قضیه وارد چی بحث حقوقی فقهی بکنی؟ اگه یه سیستم حقوقی فقهی مبناش انسانشناسی مادی است، انسانشناسی جنسی است، خب معلومه که حقوق و وظایفی که تعریف میکنه برای زن و مرد متفاوت میشه با شما. خوب و بدی که تعریف میکنه تو حوزه جنسی که چه کار مباهه چه کار نامباهه تفاوت پیدا میکنه. حتما وقتی اساس زاویه نگاه تغییر کرد، احکام جنسیش، احکام حقوقی، احکام خانواده همه تغییر میکنه. ما نمیتونیم اون مبنا و غایت رو مسکوت بگذاریم، بگیم حالا بعد بیام سر مواد فقهی حقوقی با هم بحث بکنیم فقط. البته ما مباحث فقهی حقوقی مشترک زیاد داریم، ولو با ملحدین اهداف مشترک هم داریم در یه جاهایی. اما وقتی اصلا منظور از زندگی و منظور از تشکیل خانواده هدف و غایتش متفاوت شد، شما بعضی تفاوت‌های فقهی قانونی رو فقط در با ارجاع به اصل میتونی توضیح بدی، نه بدون ارجاع به این اصل، نه با ارجاع، بدون ارجاع به اصل. مثل اقتصاده، کسانی که بر اساس انسانشناسی مادی تو اقتصاد حرف میزنن خیلی طبیعیه، به شما میگه آقا چرا ربا حرامه؟ آخر ربا به این خوبی، ربا بهترین موتور برای توسعه اقتصاده. چرا شما هی بحث اخلاق میکنید تو اقتصاد؟ اخلاق واقعا مانع توسعه است. اگه قرار باشه هی حساب و کتاب، هی چرتکه، یه چی هر وقت میخوای چرتکه بندازی برای سود بیشتر و زحمت کمتر، یه موی دماغ، یه مزاحمی داری به اسم شر، اخلاق، خدا، آخرت، مواظب باش، نکن. خب معلومه که اینا مانع توسعه است. ولی مانع کدام توسعه است؟ توسعه ای است که بر اساس انسانشناسی ماتریالیستی بنامیشه. شما میبینید تو دستگاه فقه اقتصادی اسلام ربا بد میشه، گرانفروشی، رقابت منفی، سرکوب فقرا و ضعیف ها بد میشه، انفاق، ایثار، زکات، اینا خوبه. توی اقتصاد سرمایه‌داری درست ارزش‌ها معکوسه. حالا تو بیا با این بحث فقهی حقوقی کن. خب او جواب تو بهت میگه، میگه آقا میخوای بهت چوتکه بندازم ثابت بکنم که اگر ربا نباشه دیرتر انجام میشه؟ میخوای بهت ثابت کنم رشد ثروت مانع رشد سریع ثروته؟ او فکر میکنه ما او رو نمیفهمیم. ولی تو نباید با او بیای ثابت کنی نه خیر ربا ممکنه مانع رشد ثروت هم ولی ممکنه بشه ممکنه نبشه. بحث فنی اقتصادی هم باش میتونی بکنی، ولی اگر آمدی بهش گفتی که آقا اصل مبنات چیه، پیشفرضای تو چی، اصلا اصلا برای چی داریم زندگی میکنیم؟ اگر هدف زندگی رشد ثروته فقط، حرف تو درسته. اگر هدف دیگری در کاره، جهتگیری ها عوض میشه، معیارهای ارزشگذاری عوض میشه، وقت ربا میشه بد، زکات و انفاق میشه خوب. تو مباحث مربوط به حقوق بشر همینه، از جمله حقوق زن. اصلا چرا اینا مسئله شده؟ من اینو دقت کنم از کی تا حالا چرا زن مسئله شد؟ کجا مسئله شد؟ در یه جوامعی زن مسئله شد که زن توی تفکر ماتریالیستی ندیده گرفته میشد. همون این فرهنگ مال مدرنیته نیست، مال غرب. بعضی فکر میکنن این حرفا مال مدرنیته غرب و همین 100 سال و 80 سال اینا درست شده. هر جا که یک فرهنگ شرکامیز و مادی حاکم باشه، اصالت قدرت و ثروت مطرح باشه، این مسائل مطرح میشه. چرا در جامعه سعد، در حجاز، در جزیره العرب وقتی یه خانواده دختر به دنیا می آورد بابا شرمنده می شد، قرآن شرمنده؟ چرا فکر میکنی چرا بود؟ برای که ماتریالیست بودن، برای که اصالت با قدرت و ثروت بود، پسر زور بازوش بیشتر بود، تولید ثروت بیشتر میکرد، بنابراین پسر میشد فرزند خوب شانس، دختر میشد شانس بد. چرا؟ برای که زور بازوش، یعنی در تولید قدرت و ثروت پسر قوی تر بود. بله، فرهنگی که مبناش اصالت قدرت و ثروت و ماتریالیزمه، میخواد جزیره العرب حجاز 1400 سال پیش وحشی بت پرست باشه، میخواد جامعه مدرن قرن 19 و 20 صنعتی و فراصنعتی باشه، جامعه انفورماتیک باشه. چه فرقی داره؟ ماهیت یکیست، هدف یکیست. همونقدر که جامعه جاهلی قبل از اسلام احتیاج داشت که پیامبر بیاد بگه که زنان به رحمت خدا نزدیکترند از مردان و خداوند با زنان رؤوفتر است تا مردان، چون به رأفت و رحمت نزدیکترند، به همون اندازه همین جامعه مدرن وحشی امروز احتیاج داره به همون پیامبر که بیاد بهش همین سخنان رو بگه. همونقدر که جامعه جاهلی جزیره العرب 1400 سال پیش احتیاج داشت که پیامبر اکرم بیان و بهش بفرمان که برادرم جبرئیل به من خبر داد و همواره مرا وصیت و توصیه می کند به زنان به حدی که گمان کردم مردان و شوهران حتی حق گفتن یک اوف به زنانشون رو ندارند، یعنی حذف خشونت، نه تنها خشونت بدنی بلکه خشونت کلامی و زبانی. همونقدر بشر امروز مدرن احتیاج داره به همون پیامبر که بیاد بهش بگه، برای که خشونت علیه زنان، چه خشونت جنسی چه خشونت غیر جنسی، امروز در همین دنیای مدرن از جامعه جاهلی سوسمارخار 1400 سال پیش بیشتره، نه کمتر. اون روز یه جور دختران رو زنده به گور میکردن، امروز جوری دیگری زنده به گورش میکنن. اگه مبنا ماتریالیزم بود، پسر در برای قدرت و ثروت خشنتره، زورش بیشتره. اگر مبنای ارزشگذاری رو آوردی رو قدرت و ثروت، مقایسه کردی زن و مرد رو که کدومتون در تولید قدرت و تولید ثروت و زور ماتریال کدومتون قوی ترید، و بعد مسابقه قدرت و ثروت بین زن و مرد رو انداختی، اینا همه نگاه ماتریالیستی به مسئله است. برای که درست انسان رو نشناختی، نه زن رو و نه مرد رو نشناختی، سعادت رو درست نمیشناسی. برای که انسان شناسی شما حیوان شناسی است. کدوم انسان شناسی؟ اینا رفتار شناسی تجربیه، متعامل یه حیوانه که رو دوتا پارا میره. اینا حیوان شناسی، انسان شناسی نیست. انسان شناسی رو انبیا میگن به ما. وقت اگر انسان شناسی شد، زن مجبوره به مسابقه دادن با مرد نیست، مردم مجبور به مسابقه دادن با زن نیست. وقت همون میشه که در روایت امام صادق فرمود پیامبر فرمودن کان رسول الله یزجر الرجل ان یتشبه بالنساء و ینهى المرأة ان تتشبه بالرجال. پیامبر نهی میکردند زنان رو از اینکه خودشون رو مدام شبیه سازی کنن با مردان و نهی میکرد مردان رو از اینکه خودشون رو مدام شبیه سازی و مقایسه کنن با زنان، چه در لباس چه در رفتار. اگر مرد معیار شد، ارزش‌های مردانه معیار شد نه ارزش‌های انسانی و الهی، وقت مدام باید زن رو بدونی، تحقیرش کنی یا تحریکش کنی که بودو مواظب باش از مرد عقب نمونی، بودو که عقب موندی. حالا یه زنی نمیتونه بپرسه چرا من باید بدوم که به او برسم، چرا اون نباید بدوه که به من برسه. اما اسلام میگه هیچ کدوم ندوین که به او یکی دیگه برسین، بین شما مسابقه و رقابتی نیست، شما دوتا دوستید، مودت، همکاری، رابطه شما عشقه، تو در خدمت او، او در خدمت به تو، تو از خدمت به او لذت ببر، او از خدمت به تو لذت ببره، هر دو همدیگر رو کامل کنید. تو وقتی به او خدمت میکنی داری خودت کامل میشی، وقتی او به تو داره خدمت میکنه او داره کامل میشه. چرا شبیه سازی زنان به مردان و مردان به زنان؟ اصلا چه نیازی است به این؟ تو چی کم داری که او نداره؟ تو چی زیاد داری که او نداره؟ اگر معیار شد ماتریالیزم، معیار شد من، مسابقه، مقایسه، رقابت خشن، توهین مرد به زن، خیانت زن به مرد، اینا دیگه عادی میشه، اصلا منطقی میشه. من به شما بگم منطقی میشه. اصلا چرا باید به خانواده وفا داشت؟ چرا باید مرد فداکاری کنه که برای زنش بره؟ بگم من اصلا چرا من باید فداکاری کنم؟ همینایی که فقه اسلام میگه باید برای زنت تأمین کنی، خانه، مسکن، بهداشت، تفریح، لباس، همه هم در شأن خودش، در فراخور شأنش، همه هم با احترام. این یعنی که من باید روزی 10 ساعت 12 ساعت باید بدوم. چرا من باید بدوم برای تو؟ من چه نیازی به تو دارم؟ اگه نیاز جنسی است که بیرون از خانواده هم تأمینش میکنم. اگه نیاز عاطفی است که قرار بر این شد که عاطفه و اخلاق و انسانیت مهم نیست، چرا من باید فدای تو بشم؟ این سوال میدونید کی منطقی است؟ وقتی انسان شناسی ما حیوان شناسی است. شبیه این سوال رو زن از مرد بپرسه، چرا تو باید فلان جا بشی من نباید باشم؟ چرا تو سهمت اینجا اینقدر من سهمم اینقدر؟ برای که من و تو داریم دیگه، قرار نیست که تو من در خدمت هم باشیم، تو برای خودتی من برای خودمم، ما من و تو فردیم، دو تا فردیم در حال رقابت با هم. من باید تا میتونم تو رو استثمار کنم، تو هم باید تا میتونی به روش های زنانه خودت منو استثمار کنی. من به روش مردانه تو رو استثمار میکنم، تو هم به روش زنانه منو استثمار کن. خب این که خانواده نه، این طویل است، این خانه نیست، این طویل است. و بسیاری از خانه های بشری امروز در دنیا تبدیل به طویله و استبل شده. استبله، خونه نیست. ما کجا توی فرهنگ اسلامی، فرهنگ انبیایی اصلا همچین مقایسه ها، همچین رقابت ها، همچین نگاهی بین زن و مرد وجود داره؟ کجا تو روایات ما ایناست؟ پیامبر در برابر این فرهنگ ماتریالیستی که تو مسابقه قدرت و ثروت زن رو تحقیر میکرد، زن رو تحقیر میکرد، فکر میکرد همه چیزی عالم قدرت و ثروته، پیامبر آمد این نگاه ها رو عوض کرد. شما نگید این حرفا برای جاهلیت 1400 سال پیش بود، این حرفا برای جاهلیت امروز، جاهلیت مدرن امروز، برای همین مای بشر قرن 21 میلادی واجب تره، برای ما واجب تره این حرفا. پیامبر فرمود تو جامعه ای که مادر تحقیر میشد و پدر سالاری، ما اصلا تو اسلام پدر سالاری نداریم، مادر سالاری نداریم، تقسیم وظیفه ایست بین مرد و زن، هر دو در خدمت همه، ما خدمت سالاری داریم، اونی که خادم تره سالار تره. تو روایت چیه؟ خادم القوم کیه؟ سید القوم کیه؟ خادم القوم. اصلا ما سیادت به معنی آقایی نداریم، کسی قرار نیست تو خونه خانومی آقایی بکنه. اگر گفتن کسی متصدی مسئول اقتصاد خانواده است، یعنی خادم خانواده است، دیکتاتور خانواده نیست. حالا ماها هستیم و بحث دیگه ها، اینا اشکالات اخلاقی من و شما، من و شما مرد و زن مشکلات اخلاقی داریم، مشکلات تربیتی داریم، ما خودمون به اینا عمل نمی‌کنیم، اما می‌خوام ببینیم انبیا چی گفتن. ما تو فرهنگ انبیا اصلا چیزی به نام سالار نداریم تو خانواده. خدا سالاری داریم، حق سالاریه، عدالت سالاریه. اگه اینجوری به قضیه نگاه کردی، وقتی مادر تحقیر میشد و پدر، پیامبر آمد بهشون آموخت که طرف آمد گفت چیکار کنم بهترین کار تونم، فرمود امک. گفت خیلی خوب مادرم، بعد چی؟ پیامبر فرمود دوباره امک، مادرت. بار سوم گفت خیلی خوب آقا مادرمون، بعد چی؟ بار سوم پیامبر گفت امک، مادرت. گفت خب آقا دیگه همش شد مادر که، بعدش چی؟ پیامبر فرمود ثم اباک، بعدش بابات. پیامبر خواست این معیارهای ارزشهای مادی که چون مرد خشنتر قویتر تو عرصه قدرت و ثروت فعالتره، ای رو بکنن ارزش، نه اینکه ای رو بکنن یه مسئولیت در خدمت خانواده، تبدیلش کنه به یک مایه اقتدار برای دیکتاتوری علیه و ستم علیه خانواده. پیامبر خواست مبنا رو عوض کنه. امروز فکر میکنید بشریت به این روایت بیشتر از 1400 سال پیش احتیاج نداره؟ ما تو عصر جاهلیم هنوز، بازم لازمه پیامبر بیاد به همین جهان مدرن بگه که بگه امک 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 ثم اباک. ما محتاج تریم. این حرفا هیچ وقت قدیمی نیست، همیشه تازه است. پیامبر برای شکستن این فضای تفکر مادی بود که دختر رو لحاظ نمی کردن، آمد فرمود تو خانواده در ملأ عام فرمود مسلمانان بدانید هر که دختری دارد و بهترین ادب و نیکوترین علم و معارف رو بتونه به او بیاموزه و دخترش رو رشد بده، وارد عرصه بکنه، تربیتش کنه درست، نعمات الهی که داره در حد کافی در مسیر رشد دخترش بکنه، اون دختر مانع از عذاب او در آخرت خواهد شد ولو گناهانی داشته باشی. پیامبر فرمود میخواید گناهانتون رو خدا ببخشه، به دخترانتون برسید، در تربیت اونا، تعلیم اونا، رشد اونا کار کنید. فرمود هر کس خدا به او دختری عطا کند و او دخترش را آزار ندهد و به او اهانت نکند و پسرش را بر دخترش ترجیح ندهد، من بهشت را برای او ضمانت میکنم. در جامعه که ارزش زن رو به زیبایی های جنسیش فقط میدادن، زنی ارزش داره که قشنگتره، زیباتره، هیکلش بهتره، مناسبتره، برای مردان لذت بخشتره. شما فکر میکنید این ارزش در زمان عرب جاهلی بود؟ الان نیست، الان بیشتره، الان بیشتره. چند وقت میشه یه مصاحبه کردن با یه خانم از این خانمایی که مانکن هستن که به حساب لباس چیزی لختی میپوشن و یا تو کارهای تبلیغاتی اینا، مثلا یه دختر قشنگی رو پیدا میکنن، این یک سره باید بیاد ابزار تبلیغاتی بشه و برهنه میشه و اینا. این دختره بیچاره یا تو فیلم‌ها بازی میکنه، خب ملت‌های دنیا صدها میلیون دختر جوان، پسر جوان نشستن این فیلم‌ها رو نگاه میکنن. دختره میگه که میشه منم مثل ای باشم، قیافم، هیکلم و اینا. پسرم میگه میشه من یک زنی مثل ای داشته باشم. دخترم میگه که او رو پسره رو میبینه میگه اگه مرد اینه شوهر ما کیه پس؟ خب این یک رقابت وحشیانه و نادرست ایجاد میکنه. بعد ای آمده بود لو داده بود، مصاحبه کرده بود که چه تعداد دخترا بر اثر این فیلم ها، برای که مثلا لاغرشن، برای که هیکلاشون مرد پسند بشه، قیافه هاشون چی بشه، چقدر دارن داروهای شیمیایی مصرف میکنن، دارو، قرصای انواع و اقسام مواد شیمیایی مصرف میکنه. چون ارزش توی جامعه فقط به زیباییته. اگه قشنگی و هیکلت درست و اگه مردا خوششون بیاد از تو، تو زن با ارزشی، تو زن مدرنی. اگر نیستی تو ارزشی نداری. یکم پیرشی، یکم قیافت به هم بریزه، یکم از سر و زار بیفتی، تو دیگه ارزش انسانی نداری، باید بری خودکشی کنی. فقط وقتی که توجه مردا رو جلب میتونی بکنی، تا اون موقع ارزش داری. از اون لحظه بعد تو که ارزش ذاتی نداری که. خب این احتیاج نداشته. این اون جامعه عرب جاهلی همین طور بود، بر اساس ربا، زنا، سکس، شراب و خشونت بود جامعه عرب جاهلی رو، بدونین. همین ارزش ها الان در جهان مدرن حاکمه. این رفته بود مصاحبه کرده بود با 70 80 تا دختر، طفلک، دخترای که توی کشور تو آمریکا و اروپا زندگی میکنن. اتفاقا اکثرشون هم بیچاره ها همین شرقی ها بودن، همین مثلا دخترای ایرانی و عرب و ترک و افغانی و اینا همین فیلم‌ها رو دیدن، اما اینکه همه میگفتن دارو مصرف کردن مریض شدن، انواع بیماری‌های عصبی روانی، مواش ریخته، کچل شده، کور شده، فلان شده. بعد میگفت چرا این کارا رو شده؟ میگفت ما می‌خواستیم مثل دختر مثل خانومه بشیم، تو فیلم‌ها می‌دیدیمش. بعد با خود خانومه مصاحبه کرد، گفت بهش گفت که حالا شما زندگی تو، دوربین رفته بود پشت صحنه همون خانومه رو نشون میداد تو زندگیش، واقعا به حال خود او بیشتر از اینا باید گریه میکردی. میگفت من زندگی ندارم، من هویت ندارم، من باید تمام روز ورزش و قرص و داروی شیمیایی بخورم برای که بتونم برم جلوی دوربین، نه همسر دارم، نه خانواده دارم، نه زندگی میفهمم، من برای دوربینم، منو باید تو هالیوود تو فیلم‌ها نشون بدن برای که این دخترها به خاطر من بدبخت بشن، منم برای اینا بدبخت شدم. آیا بشر زن امروز، بشر امروز بیش از بشر 1400 سال پیش احتیاج نداره به پیامبر که بیاد بهش بگه که زینت النساء العفاف، زیبایی زن، زیبایی اصلی زن، زیبایی معنوی و شخصیتیشه، عفت تو رو زیبا میکنه، تو ابزار مردان نیستی، تو ابزار مرد نیستی، تو مستقلا خودت هدف آفرینشی. آقا اینایی که میگن زن برهنه، اینا که میگه حجاب نداره، میگه زن برهنه، زن برهنه معیار ارزش گذاری برای مرداست. زن برهنه رو کی میخواد؟ مردا میخوان. زن برهنه به نفع مرده، مرد رزل، مرد فاسد، این بهترین خدمت به اوست. اگه ارزش زن شد به این که چجونه مردها رو جذب بکنه به خودش، یعنی زن هویت مستقل نداره، تو خودت ارزشی نداری، تو ارزشی نداری، تو به اندازه مرد نمیتونی قدرت و ثروت به دست بیاری و خودت هم باید مدام برای مردها آماده کنی. پس تو کی هستی خودت؟ پیامبر اکرم آمد فرمود که زن خودش مستقلا هدف خلقته، همونطور که مرد هدف خلقته. فرمود خلقناکم من ذکر و انثی، شما را آفریدیم از مردی و زنی، همونقدر که مرد و زن خودت هدفی، تو مستقلی. چرا فکر میکنی ارزش زن به قدرت و ثروت، بعد بیفتی تو خط مسابقه قدرت؟ البته اسلام نه مانع حضور زن در عرصه قدرت، نه مانع حضور زن در عرصه ثروت، در هر دو عرصه باشه، ولی فکر نکنه اصالت و هدف ایناست. فکر نکن ارزش تو به جاذبه جنسی تو برای مردهاست، تو خودت هدفی. حجاب داره میگه زن تو خودت هدفی، تو ابزار مردان نیستی، تو مستقلا هدفی. حجاب اینو داره میگه، وفاداری به وظایف انسانی و خانوادگی داره اینو میگه. وقت میبینید که وقتی پیامبر میفرماد حیا 10 جزء است، اگه حیا 9 جزءش در زنان باشه هست و 1 جزء در مردان، برای چی داری حرفو میزنه؟ برای که اگر از حیا میگه، حیا یعنی دفاع از شخصیت زن، حیا یعنی که نگذار از تو استفاده ابزاری بکنن، تو ابزار لذت مردان نیستی. حیا یعنی ای، یعنی تو کریمی، تو مستقلا هدف آفرینشی، مراقبت کن از خودت، نگذار قربانی شهوترانی مردها بشی، تو هدف آفرینش خودت. اینجوری نیست که مرد مهمه تو دومی، مرد مهمه تو هم مهمی، هر دو به یک اندازه پیش خداوند مهمی. تو اصلا ملاک اینا نیست، ملاک فرمود ان اکرمکم عند الله اتقاکم. حیا مانع شیء شدگی زن و استفاده ابزاری از زن، دفاع از حریم و کرامت زنه. و روایت جالب زیاده، من روایت هم آوردن نمیدونم برسم اینا رو بخونم، ولی به نظرم من، ما بیش از هر چیز در مسائل مختلف زندگی احتیاج داریم همین آیات و روایت رو درست بخونیم و درست بفهمیم، معیارهامون رو درست قرار بدیم. مکتب توحید و سنت قرآن مسائل رو انسانی میبینه نه جنسی. از نظر اسلام مسئله انسانی است، نه مردانه یا زنانه. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. اصل مسئله اینه، ای انسان، زن باش یا مرد، مسئله اصلی تو اینه که با شتاب و رنج به سوی پروردگارت در سلوک هستی، داری به سوی خداوند میری، چه رفتنی، کدهن انا الیه راجعون، پس آنگاه خدای را ملاقات خواهی کرد. فملاقی، برای این ملاقات و دیدار بزرگ آماده شو. این فلسفه زندگی است. زندگی مقوله انسانی است، نه زنانه و نه مردانه. به این بیندیش. مسئله اصلی تو این نیست که تو زن یا مردی، مسئله اصلی تو آماده شدن برای اون ملاقات بزرگ با خداونده. آماده شو. خانواده هم یه فرصتی است برای این آمادگی. همینطور که فرمودن سرکار خانم علاسفند، خیلی تعبیر خوبی بود، قشنگ بود، که تشکیل خانواده معلوم مشکلاتی داره در کنار مزایاش، اما یه فرصت و زمینه است برای شکفتن. همون مشکلاتش باعث رشد تو میشه، همون زحماتی که مرد باید برای زنش بکشه و برای فرزندانش و زن برای شوهرش و برای فرزندانش، همونا باعث رشد تو میشه. علاوه بر این که خب دنیا تو تامین، زندگیت هم تامین میکنی، یعنی زندگی خانه، زندگی بهتر از زندگی فردی است، مشکلات مادیت هم حل میشه، ولی همونا باعث تو رو آماده میکنه برای اون سلوک و ملاقات. مشکلاتش هم درست نگاه کن، مشکلاتش هم شیرینه. وقت هیچ عمل تو دیگه طبیعی و مادی نیست، طبیعی و مادی ترین عملت هم میشه مقدس. لذا میگه زنی که هنگام تولد فرزندش میمیره شهید راه خداست. مردی که داره خدمت میکنه به همسرانش، به زنش، به بچهش، او هم مجاهد فی سبیل الله، شهید راه خداست. شما در حال جهاد و شهادتید، یعنی مادی ترین عمل رو تبدیل میکنه به قدسی ترین عمل. برای چی؟ برای که زاویه نگاه درست شد. وقت دیگه زاویه نگاه دو تا حیوان نرماده نیستن که هی به هم لگد میپرونن. دو تا حیوان نرماده به هم لگد میپرونن، این میخواد از او امتیاز بگیره، میخواد از او امتیاز بگیره. اینجوری نیست. دو تا انسان سالکن، همون تعبیری که امیرالمومنین راجع به حضرت زهرا کرد. پیامبر پرسید فاطمه چطور زنی است؟ فرمود بهترین دوست و کمک به من در راه تقرب به خداوند، بهترین دوست و همراه من در راه سلوک. ما داریم با هم این سلوک رو با هم داریم انجام میدیم به سوی خداوند. این تعبیر امیرالمومنین راجع به حضرت فاطمه است. اینم یه نگاه به زندگیه. وقت آدم اصلا دنیاش هم راحت تره با این نگاه، حالا آخرت به کنار. اسلام میگه برای اون ملاقات و دیدار بزرگ آماده بشید. خطاب به انسانه، نه زن و مرد. یا ایها الانسان انک کاده، آیه 16 انشقاق. فلسفه دینی زندگی محورش انسانیت نه جنسیت. معیار رشد و قانون سعادت هم باز جنسیتی نیست. خدای قرآن همونطور که نجات پرستی، قومیت محوری، طبقه باوری رو میگه نقض توحید و خدا محوری است، جنسیت زدگی رو هم میگه مشرکان است. مرد محوری و زن زدگی او هم غیر توحیدی است. آیه 13 حجرات میفرماد یا ایها الناس، باز خطاب به بشر عام، ای بشریت، مردم، با زنان یا با مردان، هیچ یک، با هر دو، با انسانم. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، شما را از زنی و مردی، از مردی و زنی آفریدیم. مرد و زن، صحبت از اولا آفرینش خداست، یک اتفاق کور نیست. و جعلناکم شعوبا و قبائل، شما را گونه گونه آفریدیم. این تنوع قومی، نژادی، زبانی، جنسیتی کار ماست، اما ریشه همه شما یکیست و مشترک است. ارزش همه شما هم یکیست. هدف از این تنوع جنسی و تفاوت‌های قبیله‌ای و قومی چیه؟ تفاوت جنسی هدفش چیه؟ چرا عده زنانی عده مرد؟ آیا رقابت منفی، تفاخر، خصومت، استثمار همدیگه، اهانت، ستم و سوء استفاده جنسی یا قومی یا نژادی علیه هم؟ نه. لتعارفو، برای اینکه یکدیگر رو درست بشناسید، رابطه درستی با هم برقرار کنید. نه ستم، نه فخر فروشی. هیچ قبیله و شعب و ملتی بر قبیله و نژاد دیگری، هیچ جنسیتی بر جنسیت دیگری کرامت و فضیلت نداره. همه یکی هستید. ملاک چیه؟ ملاک برتری، ملاک انسانی، معرفتی و اخلاقی است. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. تنها چیزی که معیار کرامت و ارزش، عمل صالح و تقوا. نه جنسیت، نه قومیت، نه تفاوت‌های طبیعی جسم و رنگ و قد و عضله و صدای کلفت و صدای نازک و اینا، هیچ کدوم اینا رو اصالت ندید. اصالت رو بدید به انسانیت. هر که انسان‌تر و با تقواتر، او برتر. همین یک آیه بسه، همین یک آیه کافیست. دنبال چی میگردیم دیگه ما؟ اگه هدفت سعادت و رشده، معیار فرمود تقوا و فضیلته، کدومتون آدم ترین؟ اما اگر معیار رفت روی که کی زورش بیشتره، کی پولش بیشتره، کی بیشتر دیگری رو استثمار کنه و لگد بزنه، وقت دیگه مبنا عوض شده، اصالت رو به چیزی دیگری ده. فرمود ملاک عمل صالح، عمل صالح عمل جنسیتی نیست. من یعمل من الصالحات، هر کس عمل صالح کند، من ذکر او انسا، مرد یا زن، و هو مؤمن، ایمان داشته باشه به خدا و آخرت، فاولائک یدخلون الجنه، اینها وارد بهشت خواهند شد، من سعادت اینها رو تضمین میکنم، و لا یظلمون نقیرا، به اندازه گودی پشت هسته خرما هم به کسی ستم نخواهد شد، حقوق همه شما زن و مرد محفوظه، ذره ای تصور ای که حق شما به خاطر جنسیتتون یا قومیتتون پامال میشود نزد خداوند به ذهنتون راه ندید. خدا تکلیف ما رو روشن کرده. ببینید این تعبیر رو خدا میفرماد که من باید قدر شما رو بدانم و میدانم. انی لا اذیع عمل عامل منکم، من کوچکترین حق شما، کوچکترین عمل شما، هر عاملی، من ذکر او انسا، با حذف جنسیت، من نمیگذارم ضایع بشه، من نمیذارم شما ضایع بشید، جنسیتتون مهم نیست. و بعد به لحاظ حق زندگی در عرصه اقتصاد، همه شما زن یا مرد مالک دسترنج خود هستید، جنسیت دخالت منفی یا مثبت در مالکیت نداره، تفاوتی ندارید. 31 نساء، للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، هر کسی سهم دستاورد خودش رو داره. 4، به لحاظ مسئولیت اجتماعی، اینا فرهنگ قرآنی است، مبنا رو از اینجا بچینیم بیای بالا دیگه، حالا میخواد فمینیست خوشش بیاد، میخواد فمینیست بعدش بیاد، میخواد ضد فمینیستا خوششون بیاد، میخواد ضد فمینیستا بعدش بیاد، به ما چه مربوطه که کی خوشش میاد کی خوشش میاد؟ شما اقتصاد اسلام رو بگو، میخواد کمونیست خوشش بیاد، میخواد کاپیتالیست، ما یا جایی با تو موافقیم یا جایی با تو موافقیم، یعنی تو با ما موافقی، ما با تو موافق نیستیم، یه جایی تو با ما موافقی، یه جایی تو، یه جایی هر دو، یه جایی هیچ کدوم، هر چهارتاش هم برای ما علی‌السویه است. معیار ما نه فمینیسم نه ضد فمینیسم، معیار ما انسانشناسی توحیدی است. به لحاظ مسئولیت اجتماعی هم قرآن صریح می‌فرماید زن و مرد شما بر هم ولایت دارید، نسبت به جامعه مسئولیت دارید، زن و مرد حق نظارت و دخالت در امور اجتماعی و تکلیف حضور و نقد و اعتراض و پیشنهاد و انتقاد دارید. 71 توبه می‌فرماید مردان و زنان با ایمان دوستان یکدیگرند. مردان و زنان مؤمن تو جامعه شما برادران و خواهران، همه با هم دوستیم. قرآن میگه مردان و زنان همه با هم دوستن، نسبت به هم ولایت دارن. ولایت دارن یعنی چی؟ یعنی حق نظارت و دخالت در امور اجتماعی دارن، یعنی این که فرمود بعضهم اولیاء و بعض، نسبت به هم ولایت یعنی اتصال حیاتی دارید، یعنی تعهد اجتماعی دارید نسبت به هم، یعنی همه مردان و زنان نگران هم باشید، همه به هم کمک کنید، چه محارم چه غیر محارم، این مربوط به همه زنان و مردان تو جامعه است، مربوط فقط به خانواده نیست. همه زن یا مرد مسئول هستید که همدیگر رو، جامعه رو، حکومت رو تحت نظر داشته باشید، واکنش مسئولانه نشون بدید، سکوت نکنید، بی تفاوت نباشید، امر و نهی کنید به معروف و از منکر، در برابر زشتی و گناه و بی عدالتی همتون زن و مرد بایستید، از حق و عدالت و فضیلت همتون زن و مرد دفاع کنید. این حکم قرآن در باب ولایت اجتماعی. اینم تکلیف انسانی است، جنسی نیست، مسئولیت الهی است، مردان زنانه نیست. و 5، اگر جهان بینی و انسان شناسی ما درست شد، دیگه جنسیت میشه یک نعمت، یک فرصت، دیگه جنسیت یک اتفاق کور نیست، شانس نیست، یک نعمت و عذابم نیست، یه فرصت جنسیت. اون وقت نه مرد با دیدن مسئولیت‌های مرد بودن و مشکلات مرد بودن آرزوی زن شدن میکنه، نه زن آرزوی مرد بودن میکنه، دنبال تشبه به همدیگه نیستن، شبیه سازی حقیقی یا حقوقی رو نمیخوان، هر کسی میخواد خودش باشه، هر کسی میخواد خودش باشه و انسان باشه. وقت میبینه همه چیز درسته، همه چیز درسته، خیلی خوبه که من زنم یا خیلی خوبه که من مردم. زن درست یا مرد درست بودن مشکل ماست، نه زن یا مرد بودن. این رو بدونید، هیچ کس هیچ مشکلش منشأش زن یا مرد بودن نیست، همه مشکلاش، مشکلات ما منشأش زن بد بودن یا مرد بد بودنه، نه زن یا مرد بودن. مشکل تو درست و نادرست زیستنه، مشکل تو جنسیت ما نیست. ما اگر آقا این خواهش میکنم گوش کنین، ما چه زن باشیم چه مرد، وقتی نادرستیم، اگه الان مردم اگه زنم باشم همینم، اگه زن نادرستی هستی اگه مردم باشی همینی، هم رنج میبری هم رنج میدی. مشکلات ما به خاطر زن و مرد بودن ما نیست، به خاطر زن بد یا مرد بد بودن ماست، به خاطر انسان نبودنه. اینه قضیه. حالا یا خودمون یا دیگران که با ما هستن و با ما دارن زندگی میکنن تو جامعه. از این زاویه جنسیت حکمت است نه فضیلت، حکمت الهی است نه فضیلت بشری. این جنسی نگاه کردن به مسائل به جای انسانی نگاه کردن، مردان زنانه کردن همه مفاهیم، نگاه به جنسیت به عنوان یک فرصت برای سوء استفاده، چه از نوع زنانه چه از نوع ضد زنانه، چه اونی که دعوت میکنه به طغیان زن، چه اونی که از تغییر زن و حذف زن دفاع میکنه، هر دو طرف قضیه زن ستیزی و زن محوری است و دو سر یک کرباسه و علائم یک بیماری است. از اعماق تاریخ ریشش در کفر، نوع مدرنش ریشه غربی داره، مثل سایر بیماری هاشون با رسانه و تکنولوژی این بیماری رو هم دارن میخوان جهانی کنن، چون جهانی سازی فقط علم رو جهانی سازی نمیکنه، حالا علم رو هم اصلا جهانی سازی نمیکنه، بیشتر این بیماری های روحی ایدئولوژیک رو جهانی میکنه. نگاه قرآنی و توحیدی به جنسیت، نه تحقیرگرانه نه کبر ورزانه، بلکه بنیان آرامش و عشق بین انسان هاست. انسان ها از دو جنسن نه دو نوع. جنسیت رو بر انسانیت نباید غلبه داد، دو جنس از یک نوع، نوعیت و ماهیت واحد. و این جفت بودگی قرآن میگه مخصوص انسان نیست، ریشه کیهانی و ساختاری داره. 49 زاریات میفرماد ما همه چیز را جفت آفریدیم، نه فقط انسان ها رو. لعلکم تذکرون، باشد که بفهمید و بیاد داشته باشید که این زوجیت یک امر تفننی نیست، قانون آفرینش. راز تکثیر شما و انس شما به همه متفاوت از یکدیگر و محتاج به یکدیگر آفریدیم شما رو تا وابسته به یکدیگر باشید و بین شما عشق معنا پیدا کنه، زوج باشید نه فرد. چرا؟ تا در کنار یکدیگر به آرامش برسید. من بخش آخر عرایزم در ادامه این نگاه هستش که اون رابطه‌ای که بین زن و مرد اسلام میخواد نه ببینید نه رابطه رقابت و استثمار، بلکه رابطه پیامبر. این روایت پیامبر خیلی روایت زیبایی است. فرمودن ان الرجل اذا نظر الى امراته، وقتی مردی به زن، به زنش، به همسرش نگاه میکنه، نگاه از سر رحمت و عشق، و نظرت الیها، و همسرش داره به شوهرش نگاه میکنه، پیامبر فرمود این لحظه که زن و شوهر نگاه عاشقانه به هم میکنن، نه فقط از سر بحث شهوت و جنسیت، فقط اون نیست، البته اونم هست، اونم مهمه، اما وقتی میفرماد نگاه رحمت، اینجا صحبت از وقتی مرد به زن و زنی به زن به مردش نگاه میکنن و این نگاه ها در هم گره میخوره، پیامبر فرمود اون لحظه، لحظه ای قدسی و الهی است. آقا ببین چقدر نگاه های زیبا به رابطه زن و مرد. میفرماد اون لحظه، اون نگاه یک نگاه آسمانی و قدسی است. بعد از این دو نگاه یک نگاه سوم به میان میاد و اون نگاه خداوند است به هر دوی اونها. از این رمانتیک تر، از این عاشقانه تر، از این شاعرانه تر واقعا میشه جمله ای؟ از این زیباتر میشه تصویری از رابطه زن و مرد؟ پیامبر فرمود اون لحظه ای که مردی به زنش نگاه میکنه و زن به اون نگاه میکنه، وقتی نگاهشون به هم گره میخوره، بدانند که یک نگاه سومی هم اونجا هست و اون نگاه خداوند است به هر دوی اونها، نگاه رحمت خدا. اذا ان الرجل اذا نظر الى امراته و نظرت الیه نظر الله تعالی الیهما نظر الرحمه. در اون لحظه خداوند نگاه رحمت رو به این زن و مرد میکنه که نگاه عاشقانه و دوستانه به هم میکنن. رابطه شون رابطه قهر و سلطه و حاکم و محکوم نیست، رابطه بر اساس عشق و خدمت به هم. خدمت میفرماد، در روایت میفرماد خدمت نمیکنه مرد به زن الا مردی که در حد صدیقین و شهدا باشد، یا مردی که خداوند خیر دنیا و آخرت رو برای او میخواد. و بعد به زن همین عین همین عبارت، خدمت نمیکنه زن به شوهرش مگر فلان، با همین عین همین عبارت میفرماد مردی که شادی در دل همسرش ایجاد کنه، مانع افسردگی و ناراحتی زنش بشود ما من رجل يدخل فرحة على امرأته على امرأة الا فرحه الله تعالی یوم القیامه. خداوند شادی اون مرد رو در قیامت تضمین خواهد کرد. یعنی کوچکترین مسائل عاطفی اخلاقی و نیازها رو رعایت کردن. زنی که میفهمد مردی که زن بد اخلاق خودش رو تحمل کنه، مردی که زن بد اخلاق خودش رو تحمل کنه، بله خداوند پاداش بهشت و آخرت رو بهش میده. زنی که بد اخلاقی شوهرش رو تحمل کنه بردبارانه. حالا اون روایت واقعیش دومیشه من دارم میخونم، البته اولیش هم هست. من صبرت علی سوء خلق زوجها، این راجع به اون عکسش هم از زنی که اخلاق بد شوهرش رو تحمل کند، خداوند پاداش آسیه زن فرعون رو بهش میده در بالاترین مقامات بهشت. کسی که شوهر فرعون صفتش تحمل کنه، مقابله بهش نکنه، بزرگواری کنه، خداوند با او مثل زن فرعون در بهشت برخورد. مردی که زنش رو تحمل کنه، شبیه به این حرفا، زنی که در حال خدمت به اونهاست همینطور، اون همینطور. اگر زنی به شوهرش بگه من از تو خیری ندیدم، تو کاری برای من نکردی، پیامبر میفرماد عبادات اون زن باطله. مردی که به زنش ستم بکنه و استثمار بکنه همینطور. من میخوام عرض کنم فمینیسم چه حقوقی میخواد به زن بده که ده برابرش در فقه ما نیست. این آخرین جمله منو دقت بفرمایید. ما حسابمون رو مبناً با فمینیسم و ضد فمینیسم روشن کردیم، ولی من از شما سوال میکنم، فمینیسم مشکل زن اروپایی رو میخواست حل کنه و نتونست، یه پدیده بود در امریکا را افتاد علیه ظلم مردان و جامعه سرمایه‌داری به زن که قربانی سرمایه‌داری شد و چند دهه هم بود. الانم به قول یکی از اساتید دیروز مطلبش رو خوندم توی چیز، گفته بود که الان در خود اروپا و غرب هم دیگه تقریبا 20 سال مسئله فمینیسم فروکش کرد، تموم شد. مثلا ما می‌دونیم توی کشور اسلامی هم معمولا مسائل 30-40 سال قبل تازه میاد اینجا یا مرتبه شروع می‌کنیم فکر می‌کنیم کشفیات جدید شده، مثل قضیه هرمنوتیک و نسبیت معرفت دینی و اینا بعد از 30 سال 40 سال ترجمه می‌شد یا مرتبه نواندیش می‌شدن اینجا. حالا اونجا 20 سال تموم شده قضیه، افراط و تفریط همش به شکست رسیده، حالا باز اینجا علیهش و لهش حرف میزنن. ما سوال ما اینه فمینیسم چه حقوقی میخواسته به زن میخواد اینجا به زن بده که ده برابرش در فقه ما نیست. به لحاظ حقوقی فقه که کف زندگی مسئولیت‌های حداقلی و قانونی رو تعریف میکنه، حقوقی که تو دادگاه قابل پیگیری است، همون اسلام در کنارش کنار این قانون حداقلی از عشق حد اکثری اخلاق اسلامی تفاهم و همکاری ایثار و فداکاری گفته. ولی به لحاظ فقهی این که من دارم میگم این تعبیر یک کسی است در همین غربی‌ها تو یک سمیناری بحث میکنم، میگفتم فقه ما یه همچین مواجهه کرده با مسئله زن. ایشون گفت واقعا من فکر میکنم فمینیستی ترین سیستم حقوقی دنیا همینه که شما دارید. گفتم ما فقهمون نه فمینیستی نه ضد فمینیستی. گفت آخه چطور تو سیستم حقوقی شما اینجوری تعریف شده که فقه شما به لحاظ قانونی میگه زن مسئول تهیه غذا، لباس، مسکن، خانه و وسایل مورد زندگی نه دیگران، حتی خودش هم نیست، نمیشه مجبورش کرد به کار حتی برای نیازهای شخصی خودش، همه رو باید مرد تأمین بکنه و بعد با احترام و با رعایت شأن زن باشه و طبق شأن او باشه و با تکریم بده نه با توهین. و بعد از اون طرف هم میگید به تو فقه شما زن حتی شیر دادن به فرزندش هم و نمیشه، وظیفه قانونیش نیست، میتونه برای او مطالبه دستمزد کنه. ایشون میگفت آخه این چه جور چیزیه، من نمیفهمم شما این همه امتیاز به زن دادن برای چی و در ازای چی. قانون نه وظیفه خانه و خانه‌داری رو گذاشته به عنوان یک امر فقهی ها، نه کار در بیرون خانه رو، نه حتی شیر دادن به بچه‌شو گفته برای اونم مطالبه دستمزد میتونه بکنی. میگه مثلا شما برای تو فقه شما پس چه وظیفه‌ای برای زنه؟ این که اصلا دیگه آزادی مطلق و رهایی مطلق از همه جهت تامینش کردی. گفتم بله این هست، منتها اگه حد عقلی و قانونی نگاه کنیم مردم فقط باید روز به روز بیاد بگه آقا خرج لباس و غذات امروز چقدره، آه بفرما برو. بله این هم هست، کف حد عقلی نگاه کنی قانونیش همینه. به لحاظ فقهی زن رو براش وظیفه قانونی در مورد کار تعریف نکردن که مجبورش بکنن، و برای و مرد موظف غذا، دارو، لباس، مسکن، بهداشت، تفریح، رشد معرفتی و دینی همسرش رو در حد توانش در با زندگی متعارف تأمین کنه، و این یعنی روزی 10-12 ساعت کار. همه هم فقها گفتن باید با خوشرویی و ادب و احترام بدی نه با توهین و تحقیر. حقوق جنسی زن رو رعایت بکن، سختگیری علیه زن نباید بکنی، مقابله خشن با اشتباهاتش نباید بکنی. خب اینا همه تو فقه شیعه هست. از اون طرف متقابلا زن تمکین بکنه حقوق جنسی شوهرش رو رعایت بکنه، تو رفت آمدهای اجتماعی سرکش و بی‌حیا نباشه، شوهرش رو حذف نکنه، اهل تنش و خودمحوری نباشه، یه هماهنگی در رفت آمد اجتماعیش اینا با شوهرش باید داشته باشه. ولی بقیه همه مسائل اخلاقی و انسانی است. راجع به استقلال زنم بگم، البته من این روایت‌ها رو می‌خونم، به من بعضیا گفتن واقعا که طلاقای زیاد شده فلان، بعضی آقایون مکرر به من گفتن آقا شما خیانت میکنی، فقط این روایتایی که راجع به حقوق زن و به نفع زنه میگی، میای میگی که زن نه وظیفه داره بره بیرون کار کنه، همین کارا رو میکنی، بعد من دیگه در برابر زنم، من باید هم برم کار بیرون رو بکنم، هم بیام تو کار خونه رو بکنم، خانم من بشینه اونجا به من دستور بده. بعد ایشون میگفت تو خودت میتونی اینجوری زندگی کنی که به بقیه این موعظه میکنی ما رو؟ گفتم آقا خدا و پیغمبر فقط اینا رو نگفتن، در کنارش هم هزار مسئله بر اساس عشق و اخلاق و گذشت گفتن، در کنارش هم مسئله مادری رو گفتن، در کنارش هم مسئله تلطیف فضای خانواده رو گفتن، و الا زن مجبور نشده. ولی این خانه تو فضای خانه بیش از اینکه تکلیف زن باشه حق زنه، ضمن اینکه فضای بیرون از خانه برش بسته نیست در فقه ما. زنان مجاهد و رزمنده در طول تاریخ، من زندگی بعدشون آوردم دیگه فرصت نیست براتون بخونم، برید ببینید زنانی که تو عرصه سیاست جهاد، زنی که تو جنگ صفین بعد از جنگ سقوط حکومت امیرالمومنین معاویه احضار میکنه، میگه این زنانی که کنار علی بودن و میجنگیدن و تحریک میکنن، یکی کی برید بیارینشون، ام ایمن کی زن آورد، میگفت این مسئول جنگ تروانی علی بود، این خانم راه میافتاد بین مردا رو تحریک میکرد که برید به جنگید، و ای باش سخنرانی های این زن باعث میشد مردا برن به جبهه. معاویه دستور داد دستگیرش کنن بیارنش شام. 12 زن سخنران و شاعر تو تاریخ نامشون ثبت شده که سخنرانی های اینا تو جبهه باعث میشد مردان برن جلو و بجنگن، و خودشون هم گاهی شمشیر برمی داشتن و میجنگیدن. ما زنی داریم که شوهر شهید شده، دوباره شوهر بعدی شهید شده، بعد خودش بلند میشه میره جبهه با پیامبر، با اجازه پیامبر. ایشون هر تیری که میزد یکی از نیروهای امپراتوری روم رو مینداخت، 4 رو با تیر زد کشت، 2 آمدن طرفش خنجر کشید، جنگ تن به تن، و داشت اسیر میشد که نیروها آمدن کمکش کردن. ما زنان اینجوری هم، یعنی زن ضعیفه نیست تو فرهنگ اسلام، زن لحظه‌ای که اختضاع بکنه همین زن مجاهد شمشیر میکشه، با اجازه پیامبر و علی میاد جلو تو صف مقدم جنگ. ما زنانی داریم که زنی داریم تو جنگای صدر اسلام که اسم 8 تا 12 مرد رو که خودش کشته میرفت این ورور نقل میکرد. بله، ولی اینا اگه لازم شد کارم بکنیم. کدوم راه بسته شده بر زن در فقه ما که نیاز به فمینیسم باشه؟ وقتی به قول اون میگفت دیگه شما زدی رو دست هرچی فمینیسم، این فقهشیه، زدی رو دست هرچی فمینیسمه. اینا رو باید به نظر من درست نگاه کنیم. استقلال زنم ببینید، استقلال شخصیتی اگر مراده، 100%. قرآن میفهمد هر کدام شما مسئول اعمال خودتونید. زن و مرد هیچ کس مسئول اعمال اون یکی، مستقل کاملا در برابر خداوند و در برابر جامعه. اگه مراد استقلال اقتصادیه، خیلی خوب، استقلال اقتصادی زنم به این معنا که زن فعالیت اقتصادی بکنه که اسلام مانعش نشده، براش حقوق تعریف کرده، وظیفه تعریف نکرده، حقوق براش تعریف کرده. ولی حالا من سوالم اینه، استقلال اقتصادی زن خوبه، اگر فرهنگ دینی هم باشه اشکال نداره، ولی واقعا استقلال اقتصادی زن چقدر به نفعشه؟ یه خانمی است که مستقل شده از نظر اقتصادی، ایشون خانم خیلی خوب، خانواده خوب، گفتش که من از وقتی که دیگه استقلال اقتصادی پیدا کردم دیگه دره پوستم کنده میشه تو خونه، چون هر چی به شوهرم میگم میگه تو که خودت استقلال اقتصادی داری، پول داری، برو بگی، به من چه مربوطه دیگه. میگه اصلا این شوهر من دیگه نسبت به من احساس مسئولیت نمیکنه دیگه اصلا. میگه آقا تو اونی که به من مربوطه بگو ببینم خرج لباس تو، غذا تو، بیمارستانت در طول ماه چقدر، چرت که بندازی من همینقدر جلوت میذارم دیگه، با من تو چه کار داری؟ میگفت من از اون حالتی که این هر چی میخواستم میگفتم و انجام میداد با منت، حالا تبدیل شدیم به این که هر چی من میگم میگه خودت داری، خودت برو بکن، به من چه مربوطه. استقلال اقتصادی داره زن در اسلام، میتونه داشته باشه، اما آیا به نفعشه؟ اگه رابطه اخلاقی درستی باشه، وقتی اگه ما به نظرم به اینا درست نگاه کنیم، همه ای آیات روایت بزنیم کنار هم، گزینشی برخورد نکنیم، روایات سندش رو درست بررسی بکنیم، آیات قرآن رو درست بفهمیم، مبنامون هم بزنیم رو انسانشناسی قرآنی، نه انسانشناسی فمینیستی، نه انسانشناسی ضد زن، انسانشناسی قرآنی، وقت میفهمید که زیباترین فقه، عادلانه ترین احکام، انسانی ترین شریعت، زنانه ترین فقه رو ما داریم. زنانه ترین فقه، به قول گفت فقهتون فوق فمینیستیه نه، ولی اینایی که گفتم فقه گفته، خانوما به این حداقلش اکتفا نکنید. اگه این کارو بکنید خلاصه یه خود دانید.